پس ما دو تا دلیل اصلی داریم که کامپوزیت ها رو به صورت لایه هایی با ضخامت کم داخل حفره قرار میدیم. اول اینکه میخوایم نور به عمق کامپوزیت برسه و پلیمریزیشنمون بیشتر و بهتر اتفاق بیفته و دوم اینکه میخوایم انقباض پلیمریزاسیونمون کم باشه تا استرس پلیمریزیشن ما هم به تبع اون کم بشه. این نزدیک شدن ذری به پراکندگی باعث میشه کامپوزیت ما به خصوص قبل از پلیمریزاسیون ترانسلوسنت باشه، یعنی مقدار بیشتری نور رو از خودش عبور بده و نور بتونه به عمق بیشتری برسه. همه کمپانی‌ها تلاش کردن که با روش‌های مختلف این انقباض رو به حداقل برسونن تا در نتیجه اون استرس و گپ تو ناحیه اینترفیس که ناحیه خیلی مهمی هم برای ما هست رخ نده. سلام، من کیانا شکفته هستم و این 20th اپیزود از پادکست مارتنزیت و 4th اپیزود از فصل دوم پادکست هست که در تیر ماه 1400 ضبط شده. تو پادکست مارتنزیت من هر ماه در مورد یکی از مواد دندونپزشکی اطلاعات کامل و ترجیحاً بالینی میدم تا فارغ از این که شما چقدر در موردش اطلاعات داشتین بتونید بهتر ماده دلخواهتون رو انتخاب کنین و با اون کار کنین تا در نهایت هر کدوم از ما بتونیم دندانپزشک بهتری باشیم. موضوع این اپیزود در مورد کامپوزیت های بالک فیل هست. اگر دوست دارید در مورد این کامپوزیت ها بیشتر بدونید پس لطفاً با من همراه باشید. اولین سوالی که پیش میاد این هست که کامپوزیت بالک فیل اصلا چی هست و اصلا چرا کامپوزیت های بالک فیل معرفی شدن. از قدیم کامپوزیت ها تو ترمیمای قدامی و زیبایی خب خیلی کاربرد داشتن، اما امروز استفاده از کامپوزیت ها تو دندان های خلفی هم به خاطر ملاحظات زیبایی و همینطور بهبود خصوصیات کامپوزیت ها نسبت به قبل افزایش پیدا کرده. اگه یادتون باشه تو اپیزودهای قبل گفتیم کامپوزیت ها از یه ماتریکس رزینی تشکیل شده بودن که در اثر برخورد نور و پلیمریزاسیون این ماتریکس، یعنی همون اتصال مونومرها به هم، اون کامپوزیتمون از حالت خمیری در می اومد و به اصطلاح سفت می شد. همینطور تو لابلای این ماتریکس رزینی گفتیم مقدار زیادی فیلرهای مختلف وجود داره. از اونجایی که با برخورد نور به کامپوزیت مقدار زیادی از نور توسط این فیلرها بازتاب میکنه و مقداریش هست که به عمق میرسه، این مواد عمق کیور محدودی دارن و اگر تو لایه‌های بیشتر از این عمق کامپوزیت گذاشته بشه نور به عمق مد نظرمون نمیرسه و مقداری از کامپوزیتمون یا کیور نمیشه یا ناقص کیور میشه، که همونطوری که قبلا تو اپیزودهای باندینگ بیشتر صحبت کردیم کیورینگ ناقص رزین ها میتونه روی خواستشون اثرات منفی بذاره، مثلا جذب آبشون بیشتر بشه، تغییر رنگ بدن، پوسیدگی راجعه اتفاق بیفته و غیره. پس ما نیاز داریم کامپوزیت رو در لایه هایی با ضخامت کمتر بذاریم تا نور به عمق مد نظر ما کاملا برسه. این یه جنبه از قضیه بود. از طرف دیگه اگر یادتون باشه توضیح دادیم که این پروسه پلیمریزاسیون رزین مثل یه آدمایی هستن که نوک دستاشون مماس با همه و توی مثلا کنار همدیگه قرار گرفتن، اما مادامی که میان دست همدیگه رو میگیرن فاصله بینشون کمتر و کمتر میشه. همین هست که پروسه پلیمریزیشن کامپوزیت ها با یک انقباض یا کاهش حجم همراهه که اصطلاحاً بهش میگیم انقباض پلیمریزاسیون. اگه اپیزود 19 پادکست رو گوش داده باشید، ما از یه مفهومی به نام استرس حین پلیمریزاسیون هم صحبت کردیم. گفتیم اگه کامپوزیت رو بیایم شبیه یه فنر فرض کنیم، وقتی اون رو فشرده کرده باشیم، نیرویی که با رها شدنش آزاد میشه به دو تا عامل بستگی داشت. یکی میزان فشرده شدن فنر که اینجا یعنی کامپوزیت من چقدر انقباض حین پلیمریزاسیون داشته، و یکی هم الاستیک مدولوس یا سفتی فنر که اینجا به عبارتی میشد همون سفتی کامپوزیتمون. و گفتیم ما دنبال راهکارهایی هستیم که بتونیم تا حد امکان این استرس پلیمریزیشن رو کم کنیم. خب با این اوصاف، اگر من بیام و از ضخامت‌های زیادی از کامپوزیتم استفاده کنم، تعداد مونومرهایی که دارن موقع کیور شدن دستشون رو به هم میدن زیاد میشه، بنابراین انقباض پلیمریزیشن هم بیشتر میشه، پس به تبع اون استرس پلیمریزیشن هم بیشتر میشه. چون تو اپیزود قبل کامل راجع به استرس پلیمریزیشن و اهمیتش صحبت کردم، دیگه اینجا راجبش صحبت نمی کنم. پس ما دو تا دلیل اصلی داریم که کامپوزیت ها رو به صورت لایه هایی با ضخامت کم داخل حفره قرار میدیم. اول اینکه میخوایم نور به عمق کامپوزیت برسه و پلیمریزیشنمون بیشتر و بهتر اتفاق بیفته، و دوم اینکه میخوایم انقباض پلیمریزیشنمون کم بشه تا در نتیجه استرس پلیمریزیشنمون هم کم بشه. اما این لایه لایه گذاشتن کامپوزیت به خصوص تو حفرات وسیع و پیچیده توی مثلا دندونهای خلفی چند تا عیب هم داره. هم زمان زیادی رو از دندون پزشک میگیره، هم احتمال از دست رفتن ایزولاسیون، احتمال آلودگی یا حتی احتمال ایجاد حباب بین لایه ها رو بیشتر میکنه. همین هست که محققین در تلاش بودن و هستن که کامپوزیت هایی بسازن که بتونن در لایه هایی بیش از ضخامت معمول حدود 2 میلیمتری داخل حفره قرار بگیرن. به این کامپوزیت ها که از لحاظ عمق کیوری بیشتر از کامپوزیت های معمول دارن، اصطلاحاً میگیم کامپوزیت های بالک فیل یا کامپوزیت هایی که میتونن به صورت توده‌ای داخل دندون قرار بگیرن. اولین کامپوزیت بالک فیل فکر میکنم تقریبا سال 2010 به بازار معرفی شد توسط شرکت دنسپلای به عنوان شورفیل SDR، و بعد شرکت های دیگه به ترتیب کامپوزیت های بالک فیلشون رو معرفی کردن، به طوری که الان توی بازار تقریبا هر برند مطرحی یک نوع کامپوزیت بالک فیل هم داخل انواع کامپوزیت هاش وجود داره. اما خب سوالی که پیش میاد احتمالاً اینه که چی میشه که یه کامپوزیتی اصلا بالک فیل میشه و کامپوزیت های دیگه بالک فیل نیستن؟ با من همراه باشید تا در این مورد بیشتر با هم صحبت کنیم. ما دنبال یک کامپوزیتی بودیم که بتونه در ضخامت‌های بیشتری از حالت معمول، یعنی بیش از 2 میلی‌متر گذاشته بشه. برای اینکه این کامپوزیت رو داشته باشیم، باید یه بار دیگه برگردیم به علت‌هایی که ما این کامپوزیت رو لایه لایه می‌ذاشتیم. اولیش چی بود؟ اولیش این بود که نور بازتاب می‌کرد، نور کمتری عبور می‌کرد و به ضخامت‌های کمتری می‌رسید. پس اگر من کامپوزیتم ترنسلوسنت‌تر باشه یا به هر روش دیگه نور رو بتونه بیشتر عبور بده، میتونه به عمق بیشتری هم برسه. دومین علت این بود که هرچی که ضخامتمون بیشتر می شد انقباض پلیمریزیشنمون هم بیشتر می شد، بنابراین استرس پلیمریزیشن هم بیشتر می شد. پس من اگر کامپوزیتی داشته باشم که به اصطلاح انقباض پلیمریزیشنش تا حد امکان کم باشه، وقتی اون رو تو ضخامت‌های بالاتر قرار میدم انقباض پلیمریزیشنم و به تبع اون استرس پلیمریزیشنم کمتر میشه. یا اگر من از هر روشی استفاده کنم که این استرس حین پلیمریزیشن وسط راه قطع بشه و دیگه به اون اینترفیس من منتقل نشه، من استرس پلیمریزیشن کمتری رو به اون ناحیه اینترفیس وارد کردم. خب حالا میخوایم یکی یکی راجع به این روش‌ها با هم دیگه صحبت بکنیم. همونطور که یادتون هست ما 3 تا جزء اصلی تو کامپوزیت ها داشتیم. فیلر بود، ماتریکس رزینی بود و آغازگر نوری بود. شرکت ها با تغییر دادن این اجزا تونستن عمق کیور رو بالا ببرن. اما چطوری؟ اولین هدفمون گفتیم این هستش که بتونیم نور رو به عمق بیشتری برسونیم. یکی از روش هایی که استفاده میشه در بالک فیل کردن کامپوزیت ها این هستش که از طریق تغییر نوع و سایز فیلرها ضریب پراکندگی نوری ماتریکس و فیلر تا حد امکان به هم نزدیک میشه. این نزدیک شدن ضریب پراکندگی باعث میشه به اصطلاح نور کمتر بین فیلر و ماتریکس رزینی به دام بیفته و بنابراین کامپوزیت ما به خصوص قبل از پلیمریزاسیون ترانسلوسنت میشه، یعنی مقدار بیشتری از نور رو از خودش عبور میده و نور میتونه به عمق بیشتری برسه. خیلی از کمپانی ها مثلا کمپانی بیسکو تو کامپوزیت ریویل اومده این کار رو انجام داده. اما بعضی دیگه از شرکت ها اومدن و از فیلرهایی با ابعاد خیلی خیلی کوچیک استفاده کردن، به طوری که سایز فیلرهاشون کمتر از طول موج نور مرئی باشه. یعنی چی؟ اگه اتون باشه توی فیزیک دبیرستان داشتیم که وقتی که یه جسمی طولش کمتر از طول موج نور مرئی باشه اون جسم دیده نمیشه، یعنی نور بهش برخورد نمی کنه و به چشم ما بازتاب بکنه تا ما اون رو ببینیم. حالا ساده شدش از این ویژگی اومدن استفاده کردن که کامپوزیت هایی با سایز فیلری خیلی خیلی کوچیک در حد کمتر از طول موج نور مرئی، یعنی در حد چند نانومتر ساختن. با این کار بازتاب نور بین رزین و فیلر رو به حداقل رسوندن و نور میتونه تا عمق بسیار بیشتری نفوذ بکنه. مثلا کمپانی کر فکر کنم تو کامپوزیت سونیک فیل یکی از کارهایی که انجام داده این هستش. اما باز بعضی از شرکت‌های دیگه دقیقاً برعکس اومدن از فیلرهای خیلی بزرگ استفاده کردن. چرا؟ اومدن اینجوری فکر کردن، گفتن که خب اگر من از فیلرهای خیلی بزرگ استفاده بکنم مرز بین فیلر و ماتریکس رزینیم رو دارم کم میکنم، یعنی من توی مساحتی اگر 1000 تا فیلر ریخته باشم این مرز اینها خیلی زیاده با هم دیگه، اما اگه توی این مساحت 2 تا فیلر گنده گذاشته باشم مرز اینا با هم دیگه کمتر میشه، بنابراین شکست نور بین فیلر و ماتریکس من کمتر اتفاق میفته، پس مقدار کمتری نور منعکس میشه و مقدار بیشتری عبور میکنه، یا بهتره بگم که نور کمتری به اصطلاح به دام میفته. مثلا کمپانی ووکو توی کامپوزیت های بالک فیلش اومده از این روش استفاده کرده. بنابراین شرکت‌های مختلف استراتژی‌های مختلفی رو پیاده کردن برای اینکه نهایتاً نور رو بتونن به عمق بیشتری برسونن، حالا یا با نزدیک کردن ضریب پراکندگی فیلر و ماتریکس، یا از طریق خیلی خیلی ریس کردن فیلرها، یا برعکس از طریق خیلی خیلی درشت کردن فیلرها که راجبشون صحبت کردیم. یه نکته رو بگم اینجا، اینکه ترانسلوسنت شدن کامپوزیت ها خیلی وقتا یه ارزش ثانویه دیگه هم برای ما ایجاد میکنه و اون ایجاد یک کاملون ایفکت هست که چون تو اپیزودهای مربوط به کامپوزیت های نان ویتا شید و تک شید در موردش مفصل صحبت میکنم اینجا دیگه بازش نمیکنم، منتها اینو مد نظر داشته باشید اینجا.
و قرص ماه روشنی، ما را دگر صدا نمیزنی. عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. جانا تو قرص ماه روشنی، ما را دگر صدا نمیزنی. عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم، با گرمای تو دلم آب شد.
خب پس تا اینجا گفتیم که شرکت ها فیلر هاشون رو تغییر دادن، اما بعضی از شرکت ها تغییراتی رو هم توی آغازگرهای واکنش پلیمریزیشنشون ایجاد کردن، یعنی اون ماده‌ای که با برخورد نور مثلا میتونست رادیکال آزاد تولید کنه و باعث ست شدن کامپوزیتمون بشه که توی اپیزودهای قبل راجع بهش صحبت کردیم. حالا بعضی از شرکت ها میان درصد این آغازگر رو تغییر میدن که با شدت نور کمتر هم واکنش پلیمریزیشنمون اتفاق بیفته. بعضی شرکت‌های دیگه مثلا مثل کمپانی ایووکلار یک آغازگر نوری جدید رو اومدن معرفی کردن. مثلا در کمپانی ایووکلار این آغازگر جدید ایووسرین هست که ممکنه خیلیاتون باش آشنایی داشته باشید. ویژگی که این آغازگر داره این هستش که به علت اینکه بیسش متفاوته، به عبارتی با بیس جرمانیوم هست، با شدت نور کمتر هم میتونه رادیکال آزاد تولید کنه و همینطور زمانی که میشکنه و میخواد رادیکال آزاد تولید کنه، هر یه مولکولش میتونه تعداد بیشتری رادیکال آزاد برای ما ایجاد بکنه. یا مثلا کمپانی پارکل اومده با دوال کیور کردن کامپوزیتش عمق کیور رو افزایش داده، یعنی علاوه بر نور واکنش پلیمریزیشنمون با واکنش شیمیایی هم اتفاق میفته. بنابراین اگه جایی باشه که نور کافی بهش نرسیده باشه، واکنش پلیمریزیشن از طریق واکنش شیمیایی انجام میشه. پس علاوه بر تغییر فیلر با هدف اینکه نور بتونه به عمق بیشتری برسه، بیشتر کمپانی ها تغییراتی رو هم داخل سیستم آغازگرهای پلیمریزیشنشون دادن که حالا یا اومدن درصدش رو تغییر دادن یا نوعش رو تغییر دادن یا اومدن از چند نوع آغازگر مختلف استفاده کردن. از این طرف همینطور که گفتم، چون ما میخوایم از ضخامت‌های بالایی از این مواد استفاده کنیم و طبق توضیحاتی که در مورد انقباض پلیمریزاسیون و استرس پلیمریزاسیون تو این اپیزود و اپیزودهای قبلی گفتم، همه کمپانی ها تلاش کردن که با روش های مختلف این انقباض و در نتیجه این استرس و گپ رو تو ناحیه اینترفیس به حداقل برسونن. حالا هر شرکتی برای این یه فکری کرده، خیلی هاشون هم دقیق نمیگن که حالا چی کار کردن. بعضیا فقط اومدن از درصدهای بالاتر فیلر استفاده کردن یا اومدن از مونومرهایی با طول زنجیره بلندتر مثلا اومدن استفاده کردن. چجوری استفاده از یه سری مونومر با طول بلندتر میتونه به ما کمک بکنه که انقباض پلیمریزیشن کمتری داشته باشیم؟ اینجوری که انگار مثلا فرض کنید توی یه طول مشخص به جای اینکه 20 تا مونومر دست به دست هم بدن، 10 تا دست به دست هم بدن. اینجا چه اتفاقی میفته؟ تعداد پیوندهامون کاهش پیدا میکنه، در نتیجه تعداد کاهش طولی که در نتیجه این تشکیل پیوندها اتفاق میفته کم میشه، انقباض پلیمریزیشنمون کم میشه و استرس پلیمریزیشنمون کاهش پیدا میکنه. دست یکی از روش هایی که بعضی از کمپانی ها اومدن پیاده کردن، استفاده از مونومرهایی با طول بیشتر هستش. یه سری از شرکت های دیگه اومدن و از مونومرهایی استفاده کردن که به عبارتی قابلیت شکسته شدن و آزادسازی استرس رو داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی همزمان که اینا دارن پلیمریزه میشن، بعضی از این مونومرهاش یهو میشکنن و استرسشون رو و فشاری که روشون بوده رو انگار تو اون ناحیه‌ای که شکستن آزاد میکنن. اجازه نمیدن که این استرسمون منتقل بشه به اینترفیس که ناحیه مهمی برای ما هستش. مثلا تا جایی که یادمه برند 3M میگه که از این روش استفاده میکنه. یا مثلا بعضی از شرکت‌های دیگه اومدن به روش‌های مختلفی حالا داخل مونومرهاشون از یه ترکیب ترکیبی استفاده کردن که به اصطلاح انعطاف پذیرتر از فیلرهای خود کامپوزیت باشه، یعنی الاستیک مدولوس پایین تری داشته باشه. با این کار هم چه اتفاقی میفته؟ استرس تو اون ناحیه آزاد میشه به جای اینکه بیاد و به اینترفیسمون منتقل بشه. مثلا کمپانی دنسپلای توی کامپوزیت بالک فیل شورفیلش اومده از مونومرهایی استفاده کرده که یه سری مودولیتور دارن و این مودولیتورها مثل یک بازوهای انعطاف پذیر انگار عمل میکنن. خلاصه خیلی نمیخوام جزئیاتش رو بیشتر از این باز بکنم، فقط برام مهمه که بدونیم هر شرکتی یه فکری کرده در مورد این که بتونه تا حد امکان انقباض پولیمریزیشن و یا استرس پولیمریزیشن رو کمتر بکنه. بنابراین علناً اکثر شرکت ها 1-3 جزء اصلی کامپوزیت، یعنی مونومرهای ماتریکس رزینی، فیلرها و آغازگرهای نوریشون رو دستکاری کردن تا بتونن کامپوزیت های بالک فیل داشته باشن.
Circle cock-a-doodle.
تا اینجا راجع به این صحبت کردیم که کامپوزیت بالک فیل اصلا چی بود، چرا کامپوزیت های بالک فیل معرفی شدن و چی میشه که یک کامپوزیتی بالک فیل میشه و یک کامپوزیت دیگه نه. حالا میخوام بگم موقع خرید و کار با کامپوزیت های بالک فیل باید به چه نکاتی توجه کنیم. اولین نکته موقع خرید کامپوزیت بالک فیل این هست که به ویسکوزیتشون دقت کنیم. بر اساس ویسکوزیته ما دو تا دسته اصلی کامپوزیت بالک فیل داریم. دسته اول کامپوزیت های بالک فیل فلو یا لو ویسکوزیتی بالک فیل ها هستن. این دسته از کامپوزیت ها یه ویژگی مثبت دارن، اینه که به خاطر جریان پذیری بالاشون مثل حالا ویژگی کامپوزیت های فلوئبل تطابق خیلی خوبی با دیوارها دارن. اما با توجه به این که این دسته از کامپوزیت ها خصوصیت مکانیکیشون یکم پایین تره و همینطور به خاطر حالا ترانسلوسنت بودنش که توضیح دادیم، اکثرا این کامپوزیت ها نیاز دارن که از یک لایه پوشاننده یا یک لایه کپینگ روشون استفاده بشه. یعنی ما میایم یک لایه کامپوزیت خمیری معمولی روی این کامپوزیت ها قرار میدیم. دسته دوم از کامپوزیت های بالک فیل، کامپوزیت های بالک فیل خمیری یا حالا های ویسکوزیتی بالک فیل ها هست که میان به صورت مونوبلاک و یه مرحله‌ای ازشون میتونیم توی ترمیم ها استفاده بکنیم. منتها دیگه اون ویژگی تطابق خوب با دیواره ها رو نسبت به کامپوزیت های بالک فیل فلو کمتر دارن. برای همین زیر این کامپوزیت ها خیلی وقتا از یک لایه کامپوزیت فلو به خصوص تو کف باکس کلاس 2 استفاده میکنیم. اما در این بین علاوه بر این دو تا دسته که گفتیم، کمپانی کر توی یه کامپوزیتی به نام کامپوزیت سونیک فیل که معرفی کرد، این دو تا گروه انگار با هم دیگه ترکیب کرده. یعنی یه کامپوزیت خمیری داره که نیازی به کپینگ نداره، اما به خاطر فعال شدنش با اولتراسونیک ویسکوزیتی این کامپوزیت داخل حفره به شدت افت میکنه و یه چیزی شبیه کامپوزیت فلو میشه. یه جورایی انگار مزیت‌های هر دوتای کامپوزیت بالک فیل خمیری و فلو رو با هم داره. این کامپوزیت رو راستش من خودم ندیدم و فکرم نکنم که تو ایران موجود باشه، اما خب در موردش بدونین به نظرم بد نیستش. پس عمدتاً ما از لحاظ ویسکوزیتی دو نوع کامپوزیت بالک فیل داشتیم، نوع فلو که معمولا نیاز به کپینگ داره توی اوکلوزال و حالا به تب توی قسمت پروکسیمال، اما نوع خمیریش نه، نیازی به کپینگ نداره. پس نکته اول میشه این که آیا کامپوزیت من نیاز به کپینگ داره یا نداره. حتما از این نظر بروشور ماده رو چک کنید. مثلا کامپوزیت اوریکس پوستریور شرکت جی سی نیاز به کپینگ داره با اینکه حالت خمیری داره. علتش هم حالا برمیگرده برمیگرده به وجود فایبرهایی که داره و اینا. پس بروشور رو فراموش نکنید که حتما چک بکنید و به همین کلیتی که ما گفتیم بسنده نکنید. بعد از اینکه تکلیف کپینگ رو مشخص کردیم، شاید ویژگی بعدی که باید مد نظر داشته باشیم، مهمترین ویژگی کامپوزیتای بالک فیل یا عمق کیور یا همون دپث آف کیورشون هستش که گفتیم با تغییر در نوع، سایز و شکل فیلرها و در نتیجه حالا کاهش پراکندگی نوری که بین رزین و فیلر اتفاق میافتاد، این کامپوزیت ها ترانسلوسنت میشدن، عمق کیورشون بیشتر میشد. منتها به خاطر اینکه علت این بالک فیل شدن توی کامپوزیت های مختلف متفاوته، به تبع عمق کیورشون هم با هم دیگه متفاوته. کامپوزیت های مختلف بین 4 تا 6 میلیمتر عمدتا عمق کیورهای مختلفی دارن. بنابراین نکته بعدی که به نظر من مهمه که بهش توجه بکنیم این هستش که عمق کیور کامپوزیت های بالک فیل مختلف با هم برابر نیستش. باید این رو در نظر بگیریم. به علاوه بهتر یه دونه پروب پریودنتال همیشه همراهمون باشه. یه موقع آدم میاد نگاه میکنه میگه نهایتا این حفره 6 میله، یه لایه بالک میذارم یه کپ 2 میل پر میشه و تمام. بعد که پروب میذاره مثلا آدم میبینه که این حفره 9 میل مثلا عمقش بود. بنابراین خیلی هم به تخمین هامون اعتماد و اکتفا نکنیم، حداقل حالا اول کار یه پروبی همراهمون باشه و بر اساس اون تصمیم گیری بکنیم. پس در مورد کپ کردن یا کپ نکردن تصمیم گرفتیم، به عمق کیور دقت کردیم. مورد بعدی که موقع خرید باید بهش دقت کنیم نحوه کیور شدن ماده است. آیا کامپوزیت من تماما لایت کیوره یا دو خمیری و دوال کیوره؟ اگر من کامپوزیت دوال کیور دارم، میتونم با خیال راحت تری عمق زیادتری از ماده رو بذارم، چون میدونم که اگه نور به نواحی پایین هم نرسید اون ناحیه توسط آغازگرهای شیمیایی کیور میشه. اما خب استفاده از مواد دوال کیور معایب خاص خودش رو هم داره. مثلا همونطور که تو اپیزود 13 توضیح دادم، بحث ناسازگاری با باندینگ های اسیدی مطرح هست، به علاوه بحث اون تیپ های اتومیکس و ویستی که اتفاق میفته مطرح هست. یه نکته دیگه رو هم اینجا فقط یادآوری کنم، قبلا راجبش توضیح دادم که من هر وقت میگم یه ماده دوال کیور هست یعنی به نور هم برای کیورینگ احتیاج داره، پس نوردهی فراموشمون نشه. نکته بعدی که باید بهش دقت کنیم کاربردش هست. کامپوزیت های بالک فیل کاربردهای متنوعی دارن، اما اصلی ترینشون توی ترمیم های مستقیم به خصوص تو ناحیه خلفی در ترمیم های کلاس 1 و کلاس 2 هستش. علاوه بر این میتونن تو ترمیم های غیر مستقیم هم کاربرد داشته باشن، در کور بیلداپ ها که حالا حجم زیادی از کامپوزیت ما میخوایم استفاده بکنیم، تو ترمیم دندون های شیری که سرعت عمل برامون خیلی اهمیت داره. یه نکته در مورد کاربرد اینجا بگم، در مورد کاربرد در نواحی زیبایی باید توجه کنیم که هر چند این ترانسلوسنسیه که گفتیم با واکنش پلیمریزیشن کاهش پیدا میکنه و میزان این ترانسلوسنت بودن تو برندهای مختلف با هم دیگه متفاوت هست، بعضی از شرکت ها روی این موضوع کار کردن، اما کلن ویژگی های نوری این کامپوزیت ها جوری هستش که کاربردش رو برای نواحی زیبایی به نسبت محدود کرده و بیشتر از این کامپوزیت ها ما تو ترمیم های خلفی استفاده می کنیم که حالا حجم بالایی از کامپوزیت نیاز هست و یا با استفاده از این کامپوزیت ها می تونیم زمان ترمیم کردنمون رو حتی مثلا به نصف زمان کامپوزیت معمول کاهش بدیم. بنابراین باید توجه کنیم که هدفمون از خرید این کامپوزیت یه هدف معقولی باشه. نخواهیم یه کامپوزیت بالک فیل با قیمت حالا بالا خریدیم همه کارامون رو انجام بده، یه ترمیم مثلا زیبا هم با یه تک شید به ما مثلا تحویل بده. یه نکته دیگه در مورد کار با کامپوزیت های بالک فیل این هست که ما خیلی وقتا این کامپوزیت ها رو هم لایه لایه میذاریم اما بالک کیورشون میکنیم، یعنی نمیایم یهو یه توده خیلی بزرگی بذاریم، میخوایم مطمئن بشیم که تطابق خوبی با دیواره ها ایجاد شده، یه وقت وسطش حباب ایجاد نشده باشه. کامپوزیت های بالک فیل کمی هستن که شاید به معنای واقعی بشه بالک فیل حسابشون کرد و بتونیم با خیال راحت اونا رو توی یه مرحله بذاریم و توی یه مرحله هم کیورشون بکنیم. معمولا سعی میکنیم که لایه لایه اینها رو بذاریم، ولی حالا اگه میخوایم کیور کنیم میتونیم به صورت بالک اینها رو کیور بکنیم. خب قبل از اینکه بحث رو تموم کنم و برم سراغ برندهایی از کامپوزیت بالک فیل که داخل بازار ایران هست، میخوام یه نکته ای رو باز کنم که باید بهش حتما دقت بکنیم، که فقط خرید یک کامپوزیت بالک فیل کافی نیست. برای اینکه من بتونم یک کامپوزیتی رو به صورت بالک داخل حفره بذارم، باید 3 تا جزء حتما رعایت بشه. اول از همه نوع کامپوزیتی که باید بالک فیل باشه که تا اینجا راجعش صحبت کردیم، تجهیزات مناسب وجود داشته باشه. یعنی اینکه من اگه از لایت کیوری استفاده میکنم که شدتش خیلی کم باشه، ممکنه نتونم اون پلیمریزیشن کافی رو توی عمق به دست بیارم مثلا. و سومین جزء هم تکنیک هست. مثلا خیلی ساده بخوام بگم، من اگه میخوام جایی از کامپوزیت استفاده کنم که حالا ناچاران لایت کیور رو نمیتونم خیلی نزدیک بگیرم و مجبورم فاصله بیشتری بدم، میدونم با فاصله گرفتن لایت کیور خب شدت نور داره کم میشه، پس شاید نتونه اون عمق کیور رو کاور کنه و مجبورشم ضخامت کمتری از مادم بذارم. منظورم اینه، صرف این که من یک کامپوزیت بالک فیل خریدم به من اجازه گذاشتن تو ضخامت‌های بالا رو نمیده. سه تا عامل کامپوزیت، تجهیزات و تکنیک کار میتونه تو نتیجه‌ای که میگیریم قطعا مؤثر باشه.
خوش خرامان می روی ای جان جان، می مان مرو ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو ای فلک بی من مگر، وی قمر بی من متاب
حالا یه مختصری بگیم از برندهایی که از کامپوزیت‌های بالک فیل داخل بازار ما موجود هست. شاید معروف‌ترین کامپوزیت بالک فیلی که تو بازار ما موجود باشه کامپوزیت اوریکس که حالا به دو شکل فلو و اوریکس پوستریور داخل بازار هستش. البته بعضی وقت موجوده بعضی وقت موجود نیستش، که مربوط به کمپانی جی سیه. کمپانی جی سی یک کامپوزیت بالک فیل دیگه هم داره که جیانیال بالک فیل هستش، که خب اصلا این دوتا کامپوزیت کاملا دوتا داستان متفاوت با هم دیگه دارن. سعی میکنم حالا تو بررسی برند ها که تو اینستاگرام انجام میدیم با هم در مورد این کامپوزیت ها بیشتر صحبت بکنم. یه برند دیگه ای از کامپوزیت بالک فیل که داخل بازار ما موجود هست کامپوزیت بالک فیل شوفو هست، که حالا هم نوع فلوئبل داره و هم نوع پکبل، منتها مطمئن نیستم که هر دو نوعش توی ایران موجود باشه. کمپانی وکو دو نوع کامپوزیت بالک فیل داخل بازار داره، اکسترا فیل و اکسترا بیس، که یکیشون حالت فلوئبل و یکی حالت خمیری دارن. کمپانی 3M دو نوع کامپوزیت بالک فیل داخل بازار داره، یکی فیلتک فلوئبل و فیلتک وان بالک فیل. کمپانی آیوکلار دو نوع کامپوزیت بالک فیل داره داخل بازار، یکی تتریک ایوو سرام بالک فیل هست و یکی هم تتریک ایوو فلو اگه اشتباه نکنم. کمپانی مستردنت هم یک کامپوزیت بالک فیل داخل بازار داره که به صورت خمیری هستش. یکی دیگه از کامپوزیت های بالک فیل معروفی که حالا توی ایران هم خوشبختانه موجود هست کامپوزیت بالک فیل شورفیل SDR از دنسپلای هستش. کمپانی پارکل کامپوزیت هایپر فیل رو که دوال کیور هست داخل بازار ما داره. کمپانی FGM دو مدل کامپوزیت کامپوزیت فلوئبل و خمیری بالکفیل داخل بازار داره. کمپانی توکویاما هم فکر میکنم یه کامپوزیت خمیری بالکفیل داخل بازار موجود داشته باشه. البته حالا اینکه همه اینا در حال حاضر موجود باشن و مطمئن نیستم، ولی تو بازار ما دیده میشن هر چند وقت یک بار این کامپوزیت ها. خب تو این اپیزود راجع به کامپوزیت های بالکفیل با هم صحبت کردیم، اینکه کامپوزیت های بالکفیل چی بودن، چی میشه که یه کامپوزیتی بالکفیل میشه، از لحاظ ساختاری و از لحاظ کاربردی کامپوزیت های بالکفیل چه تفاوت هایی با هم دیگه دارن، و در مورد برند های کامپوزیت بالکفیل که داخل بازار هست هم مختصر با هم صحبت کردیم. خب امیدوارم این پادکست تا اینجای کار به دردتون خورده باشه. تو اپیزودهای بعدی در مورد کامپوزیت های کوربیلداف، کامپوزیت های تکشید و نان ویتا شید، کامپوزیت های خلفی و لابراتواری، انتخاب کامپوزیت و اینا کلی اپیزود خوب داریم. پس اگه دوست دارید در مورد کامپوزیت ها بیشتر بدونید، تو ادامه این پادکست ها هم همراه من باشید. بهترین حمایتتون از من این هستش که پادکست رو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید. مارتنزیت رو تو شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام و توییتر میتونید دنبال کنید. همینطور پادکست مارتنزیت رو مثل همیشه میتونید از سایت دنسلوپ با آدرس dansloop.ir، کانال تلگرام، اپلیکیشن های پادکست مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اورکست، کست باکس و پاکت کست گوش بدید. کافی مارتنزیت رو به شکلی که نوشته میشه سرچ کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از اومدن اپیزود جدید مطلعتون کنید. همینطور میتونید از طریق سایت هامی باش و سایت دنسلوپ از پادکست مارتنزیت حمایت کنید. شب و روزتون خوش، تنتون سلامت، دلتون شاد، لبتون خندون، بتونم پرپول.
نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان، سوی تو میدوند هان، ای تو همیشه در میان، ای تو همیشه در میان، ای تو همیشه در میان. هرچه به گرد خیشتن می نگرم در این چمن، آینه ی ضمیر من جز تو نمی دهد.